صدای رادیو فرداست. رئیس مجلس دیدارهای هیئت اروپایی را سخیف و دزدانه خواند. وزیر صنعت میگوید که بی تأثیر بودن تحریم ها دروغ بوده است. سنای آمریکا از ایران خواست که بهایان زندانی را آزاد کند. بعد از ظهرتون بخیر. در ادامه اعتراض‌های مقام‌های ایرانی به دیدارهای هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا در تهران، علی لاریجانی، رئیس مجلس، این دیدارها را سخیف و دزدانه توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای لاریجانی در صحن علنی مجلس گفت که برخلاف برخی گزارش‌ها، این هیئت هیچ پیش شرطی برای سفر به ایران نداشت. هیئتی که از پارلمان اروپا به تهران سفر کرده بود، در محل سفارت یونان در تهران با نسرین ستوده و جعفر پناهی دیدار کرد. آنگونه که رئیس مجلس روز یکشنبه گفت، مقام‌های ایرانی از جزئیات برنامه‌های هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا اطلاع نداشتند. دیدارهای هیئت اروپایی موجب شد تا وزرای امور خارجه و اطلاعات به مجلس احضار شوند. همچنین وزارت امور خارجه ایران با احضار سفیر یونان به این دیدارها اعتراض کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت روز یکشنبه گفت ما چند سال دروغ گفتیم که تحریم ها اثر ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا نعمت‌زاده که در مجمع کارآفرینان برتر سخنرانی می‌کرد افزود تحریم کم اثر کم دارد و تحریم زیاد اثر زیاد. هر تحریمی اثر خود را دارد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، بارها در سخنرانی‌های خود اعلام کرده بود که تحریم ایران از سوی جامعه جهانی تأثیری بر اقتصاد ایران نداشته است. او همچنین قطعنامه‌های شورای امنیت را کاغذ پاره خوانده بود. ایران به دلیل پافشاری بر غنی‌سازی اورانیوم از سوی شورای امنیت، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا با تحریم‌های متفاوتی روبروست. مجلس سنای آمریکا با صدور قطعنامه از ایران خواست تا از محاکمه بهایان دست بردارد و بهایان زندانی را آزاد کند. در این قطعنامه که روز جمعه با رأی مخفی اکثریت اعضای مجلس سنا به تصویب رسید، رفتار دولت ایران با بهایان محکوم شده است. به رغم اینکه برخی اقلیت‌های دینی مانند مسیحیان و زرتشتیان در ایران به رسمیت شناخته شدند، اما پیروان دین بهایی با محدودیت‌های بسیاری روبرو هستند. مرکز جهانی دین بهایی در شهر حیفا در اسرائیل قرار دارد و عموماً پیروان این دین در ایران از جمله 7 رهبر مذهبی آنان که هم اکنون در زندانند با اتهام جاسوسی روبرو هستند. پیامبر این دین یک ایرانی به نام بهاءالله است که حدود 200 سال پیش در مازندران به دنیا آمد و در طول حیاتش به سرزمین‌های فلسطینی تبعید شد و در آنجا درگذشت. عزیزان شنونده، اجازه بدید که بریم و دیدگاه‌های شما رو بشنویم.
انتظار میره از کشور آمریکا با توجه به اینکه ایران اومده سر میز مذاکره نشسته و صحبت کردن، حداقل آمریکاییان به مواردی که اشاره شده توی تعهد ژنو عمل بکنه تا بتونن برای 6 ماه دیگه بتونن دوباره به توافق جامع‌تر و کامل‌تری برسن. آمریکا از این ور میاد توی ژنو یه سری تعهدات رو برعهده میگیره، از طرف دیگه بعد سنا آمریکا کشور ایران رو تحریم میکنه و این خب درست نیست.
خواستم از زحمت‌های آقای ظریف برای وزارت امور خارجه در رفع تحریما تشکر کنم.
به این آقای خامنه‌ای بگیم با ما اتم نمی‌خوایم. چی باید ببینیم؟ با این آمریکا و نمی‌دونم اینا هم رفاقت کنه دیگه. چقدر دیگه می‌خوایم بجنگیم؟
سخنگوی محترم دولت جوری از وضعیت میوه شب صحبت میکنه و برنامه ریزی دولت چنگار آقایون فتح الفتوح میخوان بکنن. آقای محترم برادر من، یعنی مملکت مشکل دیگه نداره؟ شما قانون شهروندی چی شد؟ قوانین بیمه ای چی شد؟ کدوم پوشش بیمه ای رو زیاد کردی؟ وضعیت دارو چی شد؟ صنایع رو چی کار کردی؟ همین فقط میوه ذخیره کنی شب عید ملت بخورن کافیه دیگه، مملکت اوکی میشه؟
یارانه ها را به مردم دادن. از روز اولم ما گفت گفتیم، گفتیم آقای یارانه ها را یه سال دو سال نهایتش سه سال بدن، جنسا که خوب قیمت جا افتاد برای مردم عادی شد، پول برقشون 100,000 تومان بیا بدن عادی بشه. میگن بابا دولت میده دیگه، یارانه است. خوب که قیمت جا افتاد گفتیم والا بله یارانه از مردم میگیرن، الانم موقعشه. ولی دیگه ملت باید رو کنه به سوخت همو فسیلی و هیزم و زغال و برق، مجبورن برن رو به فانوس و همون چراغ موشی های قدیم، چراغ نفتی ها، و دیگه باید به همین بسوزن و بسازن تا ببینم خدا چه بخواد.
شعله شمع من به عشق رادیو فردا گرم است، گو که نداشته باشد نظری موافق با من. از دستن در کارهای رادیو فردا خیلی تشکر میکنم، به خاطر اینکه همه خبرها رو صادقانه و با صداقت به گوش ما ایرانی ها میرسن. ممنون شما.
عزیزان شنونده، اگر مطلبی مد نظرتونه که میخواید با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره یه پیامگیر رادیو فردا این هست: 2042-02-21-12-21-12 00-42-02-21-12-21-12 اما اگر که مایلید اسمس بفرستید 2042-603-87-41-50 و نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها. دیدگاه ها کاریست از فرین آسمی.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من فرین آسمی هستم و میزبان شما در برنامه دیدگاه های این هفته خواهم بود. خبر کوتاه و تلخ بود و به سرعت در شبکه‌های اجتماعی گسترش یافت. همسر و مادر امیررضا معروف به پیمان عارفی، زندانی سیاسی تبعید شده به زندان مسجد سلیمان، هفته گذشته در راه بازگشت از ملاقات او در تصادف رانندگی کشته شدند. دوستان و نزدیکان پیمان عارفی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها اعلام کردند که همسر و مادر آقای عارفی پیش از این هم در راه ملاقات با او در جاده تصادف کرده بودند. دادگاه انقلاب پیمان عارفی را برای گذراندن دوران حبس به زندان مسجد سلیمان در استان خوزستان تبعید کرده است. به گفته نزدیکان پیمان عارفی، همسر و مادر او ساکن تهران بودند و هر بار برای ملاقات با او ناچار به سفری طولانی به مسافت حدود 800 کیلومتر تا مسجد سلیمان می شدند. مشکلی که تنها این خانواده با آن روبرو نبودند و خانواده های بیشتر زندانیان تبعید شده با آن مواجه هستند. پیمان عارفی به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی ایران در سال 88 دستگیر شد. او ابتدا به اعدام محکوم شد اما حکمش در دادگاه تجدید نظر به 15 سال حبس در تبعید تغییر کرد. زیبا صادق‌زاده، همسر پیمان عارفی، هم به همراه او از 28 فروردین 88 بازداشت و در نهایت در مرداد همان سال آزاد شد. زندانیان تبعیدی، شرایط آنها و مشکلاتی که خانواده های آنها با آن روبرو هستند موضوع بحث این هفته دیدگاه است. با حضور سه مهمان، شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل مدافع پیمان عارفی که هم اکنون ساکن آمریکاست، و علی عجمی، زندانی سیاسی پیشین که به زندان رجایی شهر تبعید شده بود و هم اکنون پس از آزادی در خارج از ایران به سر می‌برد. سلام میکنم به هر سه مهمان برنامه. آقای آقاسی، با شما شروع کنیم. شما وکیل مدافع امیررضا معروف به پیمان عارفی هستید. اتهام آقای عارفی چیه و چی شد که حکم اعدامش تقلیل یافت؟
اتهام موکل من در واقع محاربه بود و در واقع ناشی از مخاطبات و تماسهایی که با انجمن پادشاهی داشت از طریق ایمیل، بعضن مخاطباتی کرده بود و بعد بر اساس رهنمودهایی که بهش داده بودن، به اتفاق مرحوم رحمانی که پسرداری شد و متاسفانه در این پرونده اعدام شد، اقداماتی کرده بودن که به هر حال هیچ کدام به ثمر ننشسته بود و در دادگاهی که پیش صلواتی شعبه 15 دادگاه انقلاب داشتیم من این مسائل رو اعلام کردم. دادگاه به هر حال ایشون رو در 11 بند مجرم شناخت و حکم اعدامش صادر کرد. خوشبختانه در حکمی که آقای صلواتی صادر کرده بود به نحوی نگارش پیدا کرده بود که میتونست دادگاه تجدید نظر رو قانع بکنه و خود من هم ازش بهره برداری کردم، چون هر 11 بندی رو که برشمرده بود همگی نهایتاً خونسا شده بود اقدامات، چون در ماده استنادی پیش بینی شده که اگر افرادی به این گروهایی که مرکزیتشون باقی هستن کمک هایی بکنن که مؤثر در راه منویات اونها باشه، اینو محارف هستن. مفهوم مخالف این عبارت این هست که اگر مؤثر قرار نگرفته باشه محارب نیستن. و خود دادگستون در حکمش نوشته بود یکی یکی رو برشمرده بود و گفته بود به این علت مؤثر واقع نشده بود، من از همین استفاده کردم و گفتم با توجه به اینکه هیچ گونه تأثیری در اهداف و نیات اون انجمن پادشاهی که عنوان میشه نداشته، بنابراین اصولا عنوان محارب برای موکلم مصداق نداره. اگر چه دادگاه تجدید نظر نپذیرفت که این مصداق را برداره، اما مجاب شدم که به جای حکم اعدام مجازات حبس در تبعید را که نه در قانون هست و نه در فقه برای جرم محاربه پیش بینی شده براش در نظر بگیرم. من این رو توضیح دادم. البته همکار محترم و بزرگوار من سکار خانم شیرین عبادی تشریف دارن، حقوقدان مبرزی هستن، اطلاع دارن. من برای شنوندگان شما عرض میکنم که در قانون و در شرع برای جرم محاربه 4 مجازات در نظر گرفته شده: 1 اعدام، 2 به فریب کشیدن، 3 مجازات زندان، 4 تبعید. بنابراین مجازات حبس در تبعید موضوعی است که بنا به یک دستورالعملی که کاملا خصوصی است و در اختیار دادگاه‌های انقلاب رسیدگی کننده به فرمانده‌های امنیتی قرار گرفته تعیین شده توسط بالاترین مقام کشور و اونها بر اساس اون و خارج از موازین قانونی این رو تعیین می‌کنند. ولی به هر حال خانواده‌اش و من راضی بودیم که او هم مانند همپرونده ایشان آقای رحمانی اعدامش تایید نشد.
خانم عبادی، میشه بیشتر برامون درباره حکم تبعید، زندان در تبعید توضیح بدید؟ آقای آقاسی یه مقداری توضیح دادن. اصولا چی میشه که یک زندانی تبعید میشه و چقدر این در قانون برجسته هست؟
همونطوری که همکار ارجمند آقای آقاسی اشاره کردند، زندان در تبعید اساسا نداریم. انهایه برای اینکه برخی از متهمین سیاسی عقیدتی رو بیشتر مجازات بکنند، به اونها حکم در تبعید میدهند و بعضی از این احکام رو فوراً اجرا میکنند، مثل آقای عارفی. بعضی دیگر رو به عنوان شمشیر داموکلس بالای سرشون نگه میدارند که به محض اینکه باز صحبت از دموکراسی و حق و عدالت و آزادی خواهی بکنند، این حکم در تبعید رو اجرا بکنند. چرانی که وقتی که ستار بهشتی به اون وضع پجی زیر شکنجه به شهادت رسید، همبندی او وقتی که میاد و شهادت میده او رو به حبس در تبعید میفرستند. و ضمناً بایستی اضافه بکنم که آقای عبدالفتاح سلطانی همکار ارجمند من، وکیل دادگستری که شهرت بین المللی دارن، به خاطر دفاع از موکلین بیگناه خودشون به 13 سال حبس در تبعید محکوم شدند که خوشبختانه تحت فشار بین المللی حبس در تبعید ایشان هنوز اجرا نشده، زیرا به هر حال این چنین نیست که دنیا بی حساب و کتاب باشد. ولیکن این احکام که 3 نمونش رو من برای شما برشمردم نشان میدهد که به صورت مضاعف زندانیانی رو که میخواهند اذیت و آزار بکنند به زندان در تبعید محکوم میکنند.
آقای عجمی، شما پیش از این خودتون به زندان رجای شهر تبعید شده بودید. یه مقداری از شرایطی که داشتید برامون بگید. چی شد که شما تبعید شدید از تهران به زندان رجای شهر و چه وضعیتی داشت حکمتون؟
بله، علاوه بر مواردی که اساتید من گفتن درباره احکام محاربه و زندان‌های تنبیهی، در مورد خود من به این شکل بود که در حکم اولی اصلا تبعید نبود، 4 سال زندان بود. تو دادگاه تجدید نظر حکم 4 سال زندان شد، 2 سال و تبعید به زندان رجای شهر هم بهش اضافه شد در متن حکم. طبیعیه و اولین چیزی خودم قبل تبعید فکر کنم تفاوت چندانی نداره و هر دو زندان هست، ولی به محض اینکه حتی به در ورودی زندان رجای شهر منتقل شدم متوجه شدم که کاملا خصلت تنبیهی داره، شرایط از زمین تا آسمان متفاوته، کامل خیلی بدتر از زندان رجای شهر، از برخورد نگهبانان در بد و ورود گرفته تا شرایط سنفی زندان، وضع ملاقات ها، وضعیت روحی زندانیان، همبندی هایی که قراره شما با اونها در ارتباط باشید، پرسنل زندان کاملا بدتر است. به نحوی که من بارها هم تو خود زندان رجای شهر و هم بعد از آزادی گفتم، با اینکه شاید فاصله ای نباشه بین زندان اوین تهران و زندان رجای شهر کرج، من حاضر بودم 2 سال دیگه در زندان اوین بمونم ولی 1 سال رو در زندان رجای شهر نباشم. به دلیل اونجا مریض شدم، رسیدگی خیلی کم بود، وضعیت ملاقات خیلی بد بود و مخصوصا این که من چون خودم حقوق خوندم به قول اساتیدم هم اینجا هستن، این خلاف اصل اصلا فردی بودن مجازات بود، یعنی این مجازات بیش از من بر خانواده من اعمال شد به دلیل اینکه نتونستن به ملاقات ما بیان و تو این اتفاق اخیری هم که افتاد ما همین دیدیم، باز این مجازات رو بیش از خودش خانوادهش تحمل کردن.
آقای عجمی اتهام شما چی بود؟
تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی.
بعد در این مدتی که شما در زندان رجای شهر بودید، خانوادهتون به طور مرتب میتونستن بیان دیدنتون یا اینکه با مشکلاتی مواجه بودن؟
نه قطعا با مشکلات مواجه بودن، به دلیل اینکه راه خیلی دورتر میشد و باید به شکلی میومدن که شب رو میموندن اینجا و یا باید به این شکل میومدن که برادرم از تهران تا کرج رانندگی میکرد که این خیلی خطرناک بود و خودم راضی نبودم و خانوادم راضی نبود. ضمن این که زندان رجای شهر خود ملاقات زنون مردانه بود، یعنی تفکیک جنسیتی بود به این شکل که مادرم به تنهایی نمیتونست بیاد و 1 هفته اگر مادرم و برادرم میومدن مادرم میتونست بیاد داخل، برادرم نمیتونست بیاد و 1 هفته دیگه برادرم باید به تنهایی میومد و به همین دلیل من شاید تو کل مدت 1 سالی که در زندان رجای شهر بودم بیش از 2 بار نتونستم مادرم رو ملاقات کنم، اون هم نه به شکل حضوری. ببین این که خیلی برخورده و بازرسی ملاقات کننده ها در زندان رجای شهر به شکلی بود که چندی بار صدای خانواده ها رو در آورد و خیلی اصلا عطای اون ملاقات رو به لغاش میبخشیدن.
آقای عجمی بازم در مورد تجربیاتتون در تبعید در زندان باهاتون صحبت میکنیم. الان سوالی که میخوام بکنم از آقای آقاسی هست. آقای آقاسی، بعضن دیده شده که خانواده های زندانیان سیاسی با مشکلات و سختی های زیادی روبرو میشن، مثلا برای دیدن فرزندانشون که زندانی هستن مسافت های طولانی رو باید طی بکنن. بعضی از فعالان حقوق بشر معتقدن که این به نوعی یه ظلم مضاعفی به خانواده هاست و خانواده های زندانیان سیاسی در فشار بیشتری هستن. شما در بین موکلاتون چنین چیزی رو دیدید و اصولا نظرتون در این باره چیه در مورد خانواده ها؟
حتی قبل از این که این مشکل مطرح بشه و لمس بشه، زمانی که آقای عارفی براش مجازات حبس در تبعید تعیین شد، البته در ابتدا ما اون خوشی و سرخوشی رو که داشتیم توجهی به این قضیه نکردیم، ولی بعد از 1 هفته من مراجعاتی داشتم حتی به قسمت اجرای احکام. جالب اینجا اصلا متاسفم از اینکه این پیشبینی رو کردم، گفتم که اینها مجبورن فاصله زیادی رو طی بکنن خانوادهش برای ملاقات این جوان، به خصوص که خدا رحمت بکنه خانومش واقعا به نحو بسیار نمیدونم توصیف بکنم چشمگیری، همسرش رو دوست داشت، عاشقانه او رو دوست داشت. گریه های این مادر و دختر رو من مکرر می دیدم، به خصوص زمانی که حکم اعدام صادر شده بود قبل از اینکه این حکم نقض بشه، و اظهار کردم که ممکنه واقعا خطری داشته باشه برای اینها و در جاده اتفاقی براشون می افته، اون وقت چه کسی می تونه جوابگو باشه؟ ولی یک لبخندی می زنن هر یک از این دوستان و حضرات و موضوع رو نادیده می گرفتن و می گفتن حکم صادر شده باید اجرا بشه. تا زمانی هم که من ایران بودم این حکم رو اجرا نشده بود، نه اینکه من بخوام ادعا بکنم کاری میتونستم بکنم، ولی متاسفانه با بیرون آمدنم از کشور دیگه این هم تمام اجرا شده، این هم شاید دسترسی به کسی نداشتن که کاری براشون بکنه. اما من هم معتقدم مثل آقای عظیمی که این مجازات از جنبه فردی و شخصیش تبدیل میشه به یک مجازات جمعی برای خانواده محکومون علیه، برای خانواده کسی که محکوم شده. صدای من اگر شنیده میشه توجه داشته باشند که این مجازاتی که خارج از در واقع راه و روش قانونی داره اعمال میشه و صرفا بر اساس یک دستور عمل هست، آثار بسیار بسیار مصیبت‌باری ممکن داشته باشه. شما حساب بکنید یک زن جوان پاشه از تهران بخواد بره تا یک مسیر بسیار طولانی، حالا البته این خانم موکل من با مادر موکلم میرفتن، ولی هستن زنهایی که تنها باید این مسیر رو طی بکنن و چه احتمالاتی رو میشه پیش بینی کرد. بله، من هم با سرکار خانم شیرین عبادی و همطور آقای عجمی 100% موافق هستم که این تصمیمی است که مجازات فردی رو تبدیل میکنه به مجازات جمعی.
آقای عجمی، در مورد تجربیاتتون گفتید در زمانی که در تبعید بودید در زندان رجای شهر، آیا در بین همسلولی هاتون کسی بود که مسافت طولانی تری رو باید طی می‌کرده، از خانواده شما طولانی تر منظورمه، که تبعید شده بوده به زندان رجای شهر، خانواده‌اش در شهر دیگری بودن؟ در مورد تجربیاتی از این دست برامون بگید.
بله قطعا بوده و ما کسانی داشتیم که در واقع 5 سال بود هیچ ملاقاتی نداشتند و خانوادش باید از کردستان می اومدن، همسرش و بچه‌هاش، و اون نمیتونسته تو کردستان بچه‌هاشو تنها بذاره و ترجیح میداد نیاد ملاقاتش. کسایی داشتیم از بندر عباس بودن، از کردستان بودن، از لرستان بودن، و تمام مدت زندان رجای شهر به جرات میتونم بگم الان بیش از 20 نفر هستن که ملاقاتی ندارن. در واقع امکان این که خانوادهشون بتونن بیان ملاقات، چه به لحاظ هزینه چه به لحاظ بحث های اجرایش، این امکان رو نداشتن. بله، شرایطشون خیلی بدتر از من بود.
در روحیه این زندانیا چه تأثیری میذاره این قضیه؟
قطعا تأثیر میذاره. و باز من یه مقایسه کنم با زندان اوین که گرچه هر دو زندان هستن، در زندان رجای شهر شرایط روحیشون خوب نبوده، اکثرشون ملاقاتی نداشتن، خانوادهشون رو نمیتونستن ببینن. خیلی تاثیر داره و من خودم خیلی همیشه دنبال این فرصت بودم که در واقع در مورد بقیه زندان ها به جز اوین هم صحبت بشه در مورد شرایطشون، و در واقع الان هم به همین دلیل اینجا هستم.
خانم عبادی، چقدر ما میتونیم امیدوار باشیم که این وضعیت بهبود پیدا بکنه با توجه به این منشور حقوق شهروندی که جدیداً از سوی دولت آقای روحانی تدوین شده؟ آیا در مورد زندانیان سیاسی و خانواده هاشون تغییری اصلا دیده میشه؟ میشه اصولا امیدوار بود که وضعیتشون بهبود پیدا بکنه؟
من قبل از اینکه به این سوال شما جواب بدم بایستی به یک نکته اشاره بکنم. باید این است که وقتی که یک شخصی که اتهام سیاسی و عقیدتی داره دستگیر میشه، اولین کاری که مامورین وزارت اطلاعات میکنند این است که خانواده او رو مرعوب میکنند که صحبت نکنند و همواره وعده میدهند که اگر صحبت نکنید وضعیت بهتر میشه و یا اگر صحبت بکنید فلان بلا سر شما میاد، مثلا پسرتون اخراج میکنن یا دخترتون دستگیر میشه یا سایر امور. به همین دلیل تعدادی سکوت میکنند. آنچه که آقای عجمی به درستی اشاره کردند، این وضعیت به خاطر این تشدید میشود، وضعیت این زندانیان، که خانواده ها سکوت میکنند. بنابراین از همین بلندگو من اعلام میکنم مردم از مامورین امنیتی نترسید. ترس شما باعث تجری اونها میشه و اونها به کارهای خلاف قانون خودشون بیشتر ادامه میدهند. و ما در مورد حقوق شهروندی، آنچه که بعنوان حقوق شهروندی به نظر خواهی گذاشتند در حقیقت اختراع دوباره چرخ است. حقوق شهروندی زمان آقای خاتمی در مجلس ششم تصویب شد، علاوه بر اون در قانون اساسی در فصل ملت به حقوقی اشاره شده که هیچ یک از اینها متاسفانه اجرا نمی شود، از جمله اینکه هیچ کس رو نبایستی تحت شکنجه قرار داد، که میبینیم شکنجه به اقرار افرادی که در تحت شکنجه بودن و بارها نامه نوشتن وجود داره اما کسی رسیدگی نکرده. در همان حقوق شهروندی که الان وجود داره قید شده که هیچ کس رو برخلاف قانون و بدون محاکمه نمیشود بازداشت کرد که میبینیم میکنند. نمونش آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد که کجا اینا محاکمه شدند، و یا اینکه در همین حقوق شهروندی که به نظر خواهی گذاشته شده که تکرار دوباره همان قوانین است به صورت ضعیفتر و بدون ضمانت اجرا، بایستی اضافه بکنم که احترام به قانون همیشه مورد تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بوده. اما مشکل ما با حکومت این است که در حالتی که مامورین حکومت به ویژه مامورین امنیتی توقع دارند که شهروندان کلیه قوانین رو رعایت بکنند، اما خودشون اونها رو رعایت نمی کنند. در حقیقت چالش اجتماعی ما از اینجا سرچشمه میگیره که حکومت حاضر نیست قوانینی که خودش تصویب کرده اجرا بکنه، که یک نمونش همون زندان در تبعید است که موضوع بحث امروز ماست.
متشکرم خانم عبادی. آقای آقاسی، شما برای جمع‌بندی صحبتی دارید که بخواید اضافه بکنید؟
من در پایان این مطالب فقط تکرار اجازه بفرمایید بکنم که اگر کسانی هستن که صدای منو میشنون و احیانا به گوش متصدیان حاکمیت میتونن برسونن، باید عرض بکنم که اگر قصد مساعدت نسبت به متهمی که متهم است به محاربه دارید، به جای اینکه مجازات 700 تبعید رو تجویز بکنید، بهتر است که یکی از دو مجازات سوم و چهارم رو تجویز کنید و نه هر دو مجازات را. این نه به مصلحت جامعه است و نه باعث خوشنامی شما خواهد بود.
آیا اصلا آماری داریم از زندانیان تبعیدی؟ آقای آقاسی، خانم عبادی، شما آماری میدونین از این زندانیا؟
من متاسفانه نمیدونم، حالا شاید سرکار خانم عبادی بدونن.
یکی از مشکلات قوه قضاییه این است که هرگز تعداد زندانیان رو اعلام نمی کنند و همونطوری که گفتم چون برخی از خانواده ها رو مورد ارعاب قرار می دهند، اونها هم صحبتی نمی کنند، در نتیجه میزان دقیق مشخص نیست و تعدادی که ما اعلام می کنیم و می دانیم عددیست که از روی اسامی افرادی که خانوادهشون حاضر شدن صحبت بکنن یا نامشون در سایت های مختلف آمده، اونها رو حساب میکنیم و من میتونم بگم که مسلمن بیش از 500 نفرن.
خیلی متشکرم. آقای عجمی، شما چیزی میخواید اضافه بکنید به بحث؟
من فقط یه نکته اضافه کنم، اونم اینی که علاوه بر مواردی که تو قانون اومده و تو ماده قانونی یا متن حکم ذکر شده مجازات تبعید، یه مجازات تبعید دیگه هم هست که اسم انتقال روش میذارن و در واقع تو حکم و ربطی به حکم و اتهام زندانی نداره و رأساً از سوی خود سازمان زندان ها اعمال میشه و به عنوان مجازات تنبیهی. حالا ممکنه بعداً امضای قاضی رو بگیرن، چیزی که الان بعد 88 خیلی معمول شد، مثل آقای احمد زیدآبادی که تنبیهی منتقل شد، آقای بهمن عمویی، آقای مجید توکلی، و در واقع این نه تو حکم اومده و نه ربط به اتهام داره و رأسا خود سازمان زندان های نوع تعویض رو در نظر میگیره.
متشکرم از هر سه مهمان برنامه: شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل مدافع پیمان عارفی که همکنون ساکن آمریکاست، و همینطور علی عجمی، زندانی سیاسی پیشین که به زندان رجایی شهر تبعید شده بود و اکنون بعد از آزادی در خارج از ایران به سر می‌برد. ممنون از اینکه این هفته هم با برنامه دیدگاه‌ها همراه بودید. من فرین آسمی، تا هفته آینده با شما خداحافظی می‌کنم. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.